13 июль از و خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سرخط بعضی از موضوع‌های این برنامه. مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کلی سنعی را در ناحیه درواز که بر اثر سیل تشکیل شده است رخ نکند. وزیر معارف میگوید یگان دانشجو از ایران اجباراً به وطن برنگشته است.
بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرهایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعه کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد.
اتحادیه اروپا در ساختمان پول و بازارهای نزد مرزی ولایت ختلان سهم میگیرد. مواد ترکنده پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان نتوانست کلی سنعی را در ناحیه درواز رخ نکند. این کل هفته گذشته در نتیجه فرامدن سیل از افغانستان به وجود آمده، قطعه از شهرهای دوشنبه خوروغ را مسدود ساخت. رئیس اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت بدخشان روز 13 ایول به رادیو آزادی گفت دیروز حربیان روسیه برای رخ نکردن سد آب دریای 5 در نزد موضع شیرگواد درواز 100 کیلو تراتیل را ترکاندند، اما فایده نکرد. با گفته ساکنان با کوشش مقامات در کنار راه و سویل دریا یک سد و یا دنبه موقت بنیاد گردیده راه برای روای ماشین ها کشوده شد. در پی افت طبیعی روزهای 8 و 9 ایول در حدود روستاهای خوسته و شیرگواد نویه درواز بیش از 20 منزل ساکنان کاملا زیر آب ماند. ده ها دانشجوی توجی که در رشته های گوناگون دانشگاه های ایران تحصیل میکردند در دوام 6 ماه اخیر اجباراً به تاجیکستان برگشتند. اکثر این جوانان که با کوتای دولت ایران و توصیه وزارت معارف کشور به ایران رفته بودند، از جانب پیوندانشان دعوت بازگشت به وطن را گرفتند. نزدیکان دانشجویان میگویند طلب آنها با درخواست وزارت معارف و دیگر مقامات تاجیکستان صورت گرفت. مقامات تاجیکستان بازگشت دانشجویان از ایران را رد نمیکنند، ولی میگویند این تصمیم آنها اختیاری بود.
با سبب نداشتن امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است. بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرهایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعه کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد.
به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، عمر دانشجویان برگشته از ایران تا 50 نفر میرسد. تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتبهای غالباً دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراطی شوی جامعه کشور عنوان داده شد. در حالی که دانش آموزان تاجیک میگویند مجبورند بدون گرفتن دیپلم از مکتبهای عالی ایران به تاجیکستان برگردند، دونالد ترامپ برای سفری دانشجو دختران افغان به آمریکا مساعدت کرد. گروه دختران دانشمند هیروتی تنها با دخالت شخصی پرزیدنت آمریکا توانستند روابط این کشور را بگیرند. شنو چرای موضوع از سجیده میرزا.
یک گروه دختران افغان که می‌خواستند در مسابقه بین المللی ربات سازان جوان در واشنگتن اشتراک کنند، با دخالت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ روابط سفر گرفتند. روز 12 ایول سخنگوی کاخ سفید ساره هکبی ساندرز گفت که 6 دختر از هرات افغانستان امکان دارند 16 ایول در سابقه بین المللی ربات سازان جوان در واشنگتن اشتراک کنند. دپارتمنت دولتی آمریکا درخواست ویزا برای این دختران را دو دفعه رد کرد و با این سر و صدای زیاد را به بار آورد.
ما خیلی ناراحت شدیم از اینکه ویزا دریافت نکردیم.
همه کشورها شرکت میکنند ولی ما شرکت نمیکنیم. یک تولید برای مردم افغانستان میشه.
با گفته این نمایندگان کاخ سفید، این دختران در حال روادید 10 روزه سفر به آمریکا را دریافت کردند که پرزیدنت ترامپ به مشکل آنها توجه نمود. دینا پاویل، یاور مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل مربوط به امنیت ملی، میگوید از دیدار زودرس با دختران دانشمند افغان خوشحال است. با گفته او، این دختران بهترین نمونه مردم افغان و سفیران آینده کشور خود هستند. منتقدان شکایت داشتند که رد شدن درخواست ویزای سفر دختران افغان با مردم آن کشور پیام منفی می فرستد، در حالی که سربازان آمریکایی در آن سرزمین هنوز با طالبان جنگجوی که مخالف تحصیل دختران بودند دست به گریبان هستند.
ما در آینده هدفهای خیلی بیشتر داریم، یعنی ربات های بیشتر می سازیم. تنها ربات ما نبود و می توانیم با او پیشرفت های خیلی زیاد بکنیم.
شش دختری هیراتی ماه ینوری سال روان آموزش را در گروه ربات سازی شروع کردند و در دوام دو هفته اول ربات اولین را ساختند.
کسی از آینده خبر نداره و خواستن توانستن ما سعی و کوشش رو کردن و امیدواریم که ربات ما در کنار ربات های دیگه کشورها بتونه مقام بیاره.
چند هفته پیش آنها 800 کیلومتر را طی کرده برای گرفتن روادید سفر آمریکا به کابل رفتند. جواب رد سفارت آمریکا آنها را آزرده کرد. با چنین حال دختران تصمیم گرفتند که ربات خود را به واشنگتن بفرستند و با اسکایپ در سبقت اشتراک کنند. اما حالا در تردد سفر و رویارویی با ربات سازان کشورهای دیگر هستند.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. اخیراً شهر مفسیل یکی از زیباترین شهرهای عراق و خاورمیانه را از هواپیما بنوار گرفتند که در آن پیامد حکمرانی سه ساله گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی به چشم می‌خورد. هفته روان حکومت عراق رسماً اعلان کرد که شهر از دهشت‌افکنان پاک شده است و دوره احیای آن در پیش است. سوالی که امروز حل می‌شود این است که آیا با شکست در مفسیل جنگ با افرادگرها خاتمه یافت؟ در این باره من با سرگئی دانیلچکین تحلیلگری مسائل خاورمیانه صحبت داشتم.
خوش آمدید به برنامه ما. ببینید هفته گذشته گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی نظارت مفصل رو که زمان مرکزش بود از دست داد. آیا میتوان گفت که با همین جنگ تمام شد؟
تمر معلوم گروهی به نام دولت اسلامی در موصل به شکست روبرو شد و حالا گپ سری رقم مرکزی الٹرناتیوی این گروهی تندرو می رود. مسئله این است که بعد باخت پوره این گروهی دهشت افکن که منطقه های زیاده را زیر نفوذ داشت تقدیرش چی خواهد شد؟ با مشاهده از فعالیت چند ساله چون این گروه ها منطقا می تواند گفت که آن به پنهانکاری گذشته اصول حمله های خود را به کشورها تغییر می دهد. چون که این گروهی دهشت افکن است که تلاش دارد پیوسته حمله را انجام بدهد. احتمالاً نامش را عوض خواهد کرد. طوری از حجت های مربوط این گروه وابسته به هلاک شدن رهبری آن برمی آید، امکانی از همپاشی گروهی به نام دولت اسلامی وجود دارد. در جای آن چند گروه علاهیده با موقعه های از لحاظ تکتیکا و استراتژی بهتری جنگی به میدان می آیند. ولی در عموم ایدئولوژی آنها یعنی تلاش برای خشونت و زورآوری تحمیل کردن عقیده های دینی حفظ خواهد شد. زیرا همین دیدگاه محک اصلی این حرکت تندرو است. این رو می شود با مشاهده از فعالیت همین گونه گروه ها در گذشته حد زد که برای به وجود آمدن سازمان دهشت افکن دولت اسلامی اساس گذاشتند. فکر میکنم همین روند باقی
میموند.
خب در این چند وقتی اخیر برخی از جنگجویان دولت اسلامی به وطن برخیشون به تاجیکستان برگشتند. تا کدام حد این جنگجویان میتوانند برای کشور خطرناک باشند؟
мне кажется что относительно
بیشتری اعضای این گروه علاقه تجربه جنگی و عقیده های معین دارند. از این لحاظ برای کشورها خطرناک بوده میتوانند. با توجه به این نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز مقامات امنیتی کشورها آنها را دائم زیر نظارت خواهند داشت. از طرف دیگر به نظر من بیشتری آنها به آسانی از ایدئولوژی که دارند دست نمی کشند. این مسئله نیز خطرناک است زیرا آنها تلاش خواهند کرد که دیدگاه خود را به دیگران نیز تلقین نمایند. من استثنا نمی دانم که بعضی آنها از عقیده ها و روحیه جنگی که تا چند وقت پیش داشتند روی می گردانند. ولی مشکل هم در این است که چگونه می توان آنها را معین کرد. زیرا این خیلی مشکل است. از این خاطر ناباوری جامعه به این نفران باقی خواهد ماند. مخصوصا برای تاجیکستان این خیلی مهم است. زیرا این کشور تجربه جنگ شهروندی را دارد و نفرانی که میانی هم جنگ کرده بودند بعد انجام نظام مجبور شدند سری آن بیندشند که چگونه با هم دیگر سازش نمویند. این روند خیلی مرکب است و می تواند ده ساله و چند
نسل را بگیرد.
огромное. Ядовар Мишемки дар субатимо қарор доштан Сергей Данилечкин таҳлилгари масоили ховаремиёна.
برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی با پخش یک اظهارات از فشار بالای پیوندان طرفداران حزب و شرکت داران همایشی که هفته گذشته در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده است. در این اظهارات که روز 12 ایول نشر شد گفته می شود که در استانه این همایش و بعد آن خش و تبار تخمینا 10 عضو حزب مورد فشار روانی و بازپرسی قرار گرفتند. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت که این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایتی از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است. تاجیکستان و افغانستان را یک پول نو و بازاری نزد مرزی به هم پیوست خواهد کرد. این هشتمین پول خواهد بود که بین دو کشور هم مرز بنیاد می شود. همکاران ما همراه با نمایندگان اتحادیه اروپا که این طرح را مبلغ گذاری می کنند به منطقه نزد مرزی شاهانی نویه شمزدین شاهین رفتند.
اتحادیه اروپا تصمیم دارد بنیاد یک پول و بازار نزدی مرزی با افغانستان در ناحیه فرخاری تاجیکستان را سرمایه گذاری کند. با این منظور یک هیئت زیر رهبری مدیر کلی کمیسیه اروپا اوید به همکاری و رشد بین المللی استفانو مانسرویسی و نماینده مخصوص اتحادیه اروپا اوید به آسیای مرکزی پیتر بوریان را از بازار نزدی مرزی و پول روی رودخانه 5 بنیاد شده در منطقه شاهانی ناحیه شمسدین شاهین بازدید کرد. ضمن بازدید یک سازشنامه 16 میلیون دلاری میان اتحادیه اروپا و بنیاد آقاخان در رابطه با بنیاد پول بازار نزدی مرزی در ساحل افغانی رودخانه 5 و بنیاد راه و تقویت دادن ساحل های رودخانه به تصویب رسید.
ما نیت داریم که در آینده سرمایه گذاری در چنین طرح‌ها را بیشتر کنیم که این برای ارتباط میان مردم و کاهش دادن شدت رادیکالیسم و اکستریمیسم مساعدت میکند. از همه مهم تامین امنیت، این برای بهتر کردن زندگی مردم دو جانب مرز مساعدت میکند.
پولی بنیاد می شود در منطقه کاکولی فرخور و آیخانیم تخار افغانستان 180 متر طول داشته قابل برداشت 60 تن بار است. همچنین بازار نزد مرزی عمده فروشی در شفت این پول در جانب افغانستان بنیاد خواهد شد. در جانب تاجیکستان تعمیر 18 کیلومتر راه در نظر است. این در حال است که در منطقه دیگری مرزی میان افغانستان و تاجیکستان در ناحیه شمسدین شاهین یک پل به درازی 160 متر و یک بازار نزد مرزی بنیاد شده، اما رسما افتتاح نشده است.
اعمار ساختمان از کمک کشور آلمان نه تنها که رفع مشکل ده کشور مربوط به تاجیکستان، بلکه تمام نیازهای ابتدایی و اولیه مربوط به شهرستان خواهان خانسته حل بکنه و این یک گامی مثبت در رفع چالش‌های کوتاه مدت منطقه است.
ساکنان و تاجران محلی نزد مرزی جانب تاجیکستان میگویند آماده‌اند با منظور نیازمندی‌های مردم شاهان افغانستان مال و محصولات را وارد این بازار نزد مرزی کنند.
در وضعیتی که بازار کشاده شود، ما طلبات مردم افغان هم می‌بینیم، وابسته به طلبات مردم محصولات هم تامین می‌کنیم.
در این بازار نزد مرزی منطقه شاهان تصمیم است تاجران و کار دستی زن‌های هنرمند دو کشور هم مرز راه یابد.
همون میوه و سبزوات که تلف میافتند حالا همه را دیگه تلف نمیافتند، همه را کنسروه کرده، مثلا کمپوت و رمی همیسا را کرده و سودا میبرارند.
قرار است پول رودخانه 5 در منطقه شاهانی ناحیه شمسدین شاهین و بازار نزد مرزی در ماه آگوست سال جاری افتتاح شود. این پول و بازار نزد مرزی با سرمایه گذاری بانک رشد آلمان و بنیاد آقاخان بنیاد شده است. بنیادی پول دیگر در منطقه کاکولی فرخور هشتمین پول خواهد شد که تاجیکستان و افغانستان را پیوند خواهد داد.
و پلیس آلمان بعد از جستجوی 3 ماه افراد متهم به دزدی سکه طلایی تاریخی را بازداشت کرد. این تنگه نوتکرار در سکه خانه سلطنتی کانادا سال 2007 آماده و در برلین دزدیده شد. دزدان این تنگه گرانارزش را از زیر شیشه تیرناگذار به یغما برده بودند. همکارمون عبدالله شروع میگوید هنوز سرنوشت تنگه روشن نیست.
پلیس آلمان برای بازداشت گمانبران دزدی تنگه ناتکرار طلایی که 100 کیلوگرم وزن داشت کامیاب شد. مقامات انتظامی در نتیجه عملیاتی که در برلین صورت گرفت دو نفر را دستگیر کردند. این دزدی گستاخانه ماه مرد امسال رخ داد. چند جنایتکار با استفاده از نردبان توانستند که از چشم پاسبان و سیگنالیزاسیون دور مانده به آثارخانه باده وارد شوند. تقدیر تنگه هنوز معلوم نیست، ولی در رسانه‌های آلمانی حدس ها وجود دارند که احتمالاً تنگه را به قسمت ها جدا کردند. مقامات آلمان برای پیشنهاد معلومات آیدی غارتگران 5000 یورو مکافات وعده دادند. تنگه از طلای خالص و در شکلی برگی بزرگی درخت زرنگ ساخته شده است. هرچند قیمت آن 1 میلیون دلار کانادایی معین شده است، ولی متخصصان ارزش آن را بیش از 4 میلیون یورو حساب کردند.
برنامه ما انجام یافت. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شهر کیف روز 13 ایول جلسه دو روزه اوکراین و اتحادیه اروپا شروع شد. پرزیدنت پترو پاراشنکا این نشست را از ستایش همکاری های دو جانب شروع کرد و گفت روز 11 ایون درست یک ماه پیش اوکراینی ها از مقررات سفر بدون روادید به اروپا برخوردار شدند. با گفته او در این مدت بیش از 100 هزار شهروند دارای شناسنامه بیومتری از این حق استفاده کردند. پاراشنکا در حضور پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در نشست کیف چنین گفت:
право вибору майбутнього належить виключно українцям. І ні в жодна країна світу.
حق انتخاب آینده تنها در دست اوکراینی هاست. هیچ کشور دیگری در جهان حق ندارد که ما را از این حقوق محروم کند. از سوی دیگر هیچ یک کشور دیگر چنین قیمت گران را برای تقویت رابطه های نزدیکتر با اتحادیه اروپا پرداخت نکرده است.
зближення з Євросоюзом.
Порошенко گفت که اوکراینی ها با چشمی سر شاهدی نزدیکتر شدن رابطه های اوکراین و اتحادیه اروپا می شوند. پرزیدنت اوکراین از اروپا برای کمکش در جنگ در مقابل روسیه تشکر کرد که سال 2014 نیم جزیره قریم را اشغال کرده در جنگ های شرق این کشور از جدای طالبان پشتیبانی کرده است. در این جنگ تا حال بیش از 10,000 نفر قربان شدند. پاراشنکا اینچنین برای تمدید مهلت تحریم روسیه از اتحادیه اروپا تشکر کرد و گفت که این تصمیم پیام آشکار است به روسیه که تا زمان اطاعتش به طلبات سازشنامه مینسک تحریم ها پابرجا خواهد بود. در بروسل روز 13 ایول نشست ناتو و شورای روسیه شروع به کار کرد که قرار است راههای کاهش تنش و خطرهای پرواز هواپیماهای جنگی را بر فراز بحر بالتیک به بررسی گیرد. مطبوعات روسی نوشت که در این جلسه همچنین جنگ در اوکراین و دریافت کمک نظامی، اقتصادی و سیاسی جدای طالبان از جانب مسکو بررسی می شود. زمین سخنرانی در کیف روز 10 ایول دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ از مسکو خواست که هزارها سربازانش را از اوکراین بیرون کشد و از ادامه کمک رسانی به جنگیان با تجهیزات نظامی دست کشد. روسیه هیچگاه دخالتش در نزاهای اوکراین را اعتراف نکرده است. در آستانه نشست ناتو مقامات این پیمان نظامی به ژورنالیستان گفتند که به روسیه فشار می‌آورند تا که پروازهای هواپیماها را ثبت کرده با نظارت حرکت هوایی پاسخ دهد و یا به هنگامی پرواز در روی آبهای بحر بالتیک هویت خود را از داخل اتاق خلبان آشکار سازند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان خبری بعضی رسانه‌ها را درباره گویا تاریخاً به چین منسوب بودن برخی از قلمرو تاجیکستان با شمول بدخشان و دنگره ولایت ختلان اغواانگیز و بی اساس نامید. و روز 13 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این موضوع هیچگاه مطرح نبود و نیست. و گفت بعد از نشر این مطلب که از قول ذکری و اکرمی مدیر پژوهشگاه تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی تاجیکستان نشر شده است ما با صحبت کردیم. دانشمند گفت که این موضوع نه در حاشیه نشست سال گذشته در چین و نه در صحبت‌های خصوصی مطرح نشده است. اخیراً یک وبسایت اروپایی مطلب مؤلفه را با نام اولگا ملک نشر کرد که در آن از قول ذکری و اکرمی گفته می‌شود چین با برخی از قلمرو تاجیکستان دعوی نو دارد. بنا به این خبر گویا آخر سال 2016 شماری از عالمان چینی برای گزارانیدن تحقیقات در موضوع منسوبیت قسمی از قلمرو تاجیکستان به چین درخواست داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و میلانیا ترامپ بانوی اول این کشور وارد پایتخت فرانسه شدند. قرار است که آنها روز پنجشنبه از پاریس دیدن کرده روز 14 ایول در جشن آزادی باستیل اشتراک کنند. شام پنجشنبه دونالد ترامپ با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از جمله درباره جنگ سوریه و تلاش‌های جهانی برای مبارزه با تروریسم گفتگو کند. ماکرون ماه گذشته در یک صحبت تلفنی رئیس جمهور آمریکا را برای اشتراک در جشن آزادی باستیل در پاریس دعوت کرده بود. این سال روز 14 ایول از شامل شوی آمریکا با جنگ اول جهان نیز 100 سال پر می شود. سفر دونالد ترامپ به پاریس بعد یک هفته نشست سران 20 کشور صنعتی جهان در شهر هامبورگ آلمان صورت می گیرد. در این نشست رهبران جی 20 نتوانستند موقع ترامپ را در مورد تغییر اقلیم و سازش اقلیمی پاریس تغییر دهند. بعد از ظهر 12 ایول یک زن و یک نابالغ بر اثر وزیدن باد شدید به دریای سرخاب افتاده غرق شدند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، زن 33 ساله ساکن شهرک غرم و پسر 16 ساله ساکن دهه رونا بناحیه رشت به هنگام عبور از پل ارتباطی به دریای سرخاب افتادند. با اطلاع منبع جسد زن غرق شده پیدا شده، کارهای جستجویی برای یافتن جسد نابالغ ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی منطقه کلاب گفت 4 تن از خیشان گلمراد حلیموف برای مقابلیت با کارمندان پلیس کشته شدند. این شرحی نسبتاً مفصلی عملیات کشته شدن خیشاوندان گلمراد حلیموف در یک هفته آخر بوده است. خوشوقت مشربزاده معاون پروکرور ولایت ختلان در منطقه کلاب روز 11 ایول در یک نشست مطبوعاتی در شهر کلاب به خبرنگاران گفت هنگام مقابلیت با کارمندان میلیسا 4 تن از نزدیکان حلیموف کشته شده و 3 تن از آنها بازداشت شدند. او در رابطه با این حادثه افزود:
بنابرای سببی مقابلت نشان دادن شد که یک تا نمانده مخموطی وزارت کارهای داخلی را زدن کار قطعی حوالیسه را بسترش برای مقابلت نشان دادن شد به ضرر دردونده شدن نسبت این فرضی پرانده جنتی آغاز کرده شده.
مشرب زادن نگفت که آیا کشته شده ها با کدام نوع سلاح مقاومت نشان داده و در چه شرایط به کارمندان میلیسه در افتادند، ولی گفت که نسبت به این حادثه پرونده باز شده، تفتیش را دادستانی کل پیش میبرد. معلوم نیست که این حادثه از روی کدام ماده بررسی میشود. حادثه کشته شدن 4 شخص نزدیکی پلکونیک فراری گلمراد حلیموف که از او وزیر جنگ دیش نیز نام میبرند، روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه رخ داد. 3 تن از همراهان دیگری آنها بازداشت شدند. مقامات میگویند که این نفران به هنگام تلاش فرار به خاک افغانستان بازداشت و 4 نفرشان کشته شدند. نزدیکان گلمراد حلیم و فرمانده پیشین امانی تاجیکستان و حالا عضو گروه تندروی دولت اسلامی گفتند که 4 خیش او را روز 10 ایول در دره فانی نویای ورزاب به خاک سپردند. به قول آنها نیروهای انتظامی صبح بر وقت دوشنبه جسد فاضل و سلطان مراد حلیموف برادران گلمراد، افضل عبدالرشید فرزند خورسند حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروس سید مراد حلیموف را به دست نزدیکانشان دادند. بنابر اطلاع منابع رسمی، افراد شب 4 ایول امسال در یک زد و خورد با نیروهای انتظامی تاجیکستان در حدود دهه عبرتی ناحیه واسه ولایت ختلان کشته شدند. در این حادثه انور حسینوف معاون سردار ریاست امور داخلی دوشنبه نیز زخمی شد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یک هیئت تجارتی آمریکا با منظور آشنایی با فضای تجارتی اقتصادی در دوشنبه قرار دارد. فیلیپ دلیان، رهبر شورای تجارتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان گفت هدف اصلی از این سفر شناسایی با وضع اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان است. به هیئت مذکور مسئولین تخمیناً 10 شرکت از جمله بیک اند، مکینزی، جنرال الکتریک، امیت تکنولوژی، کوکاکولا کمپانی و دیگرها شاملند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. سفر حیاتی صاحبکاران امریکای به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که در یک سال اخیر چند شرکت استحصالی تجارتی خارجی ترک کشور کرده و دیپلمات های روسیه و اروپا قاعده های نانوشته کار در محیط صاحبکاری تاجیکستان را انتقاد کردند. رهبر حیاتی تاجران صاحبکاران امریکایی روز 13 ایول خوشبینی خود را از شناسایی با محیط بازار تاجیکستان بیان کرد و گفت که این کشور برای صاحبکاران امریکایی یک بازار ناشناس ولی جذاب به حساب می‌رود. فیلیپ دلیان رهبر شورای تجارتی آمریکا و تاجیکستان در صوبه براید آزادی گفت نمایندگان ده شرکت معروف داوطلبانه و به خاطر آشنایی با شرایط اقتصادی و تجارتی و فضای سرمایه گذاری واردی تاجیکستان شده اند.
این سفری نخستین هیئت تجارتی آمریکا و تاجیکستان است. ما تصمیم گرفتیم که با چشم خود با وضع تاجیکستان شنا شده و معلومات ضروری را درباره این کشور به شرکت های کشورمان برسانیم. سفری ما با بیزنسمن های آمریکا به تاثیر نخواهد بود. آنها فکر میکنند مادامی که هیئت در تاجیکستان قرار دارد، وضعیت برای بیزنس در این مملکت خوب است.
با گفته وی، جانب آمریکا سرمایه و تکنولوژی پیشرفته و تاجیکستان نیروی کار ارزان و مواد خام دارد. از این لحاظ جانب ها می توانند در بخش های کارکرد محصولات کشاورزی، انرژتیکا، معدنی کوهی و جهانگردی همکارهای متقابلا سودمند برپا کنند. ضمناً به هیئت تجارتی آمریکا شرکت های معروفه چون اکا صادرکننده تکنیک کشاورزی، بیک اند مکینزی ارائه کننده خدمات حقوقی، جنرال الکتریک تولید کننده اشیا و تجهیزات برای بخش های انرژتیکا، تندرستی، نقلیات و شرکت وای 64 ارائه کننده خدمات های سیاحی شامل بوده و آنها اعلان کردند که آمادند هم با بخش دولتی و هم خصوصی تاجیکستان همکاری کنند. یلینا سان هماهنگساز شورای تجارتی آمریکا و تاجیکستان گفت
روزی گذشته ما از منطقه آزادی اقتصادی دنقره دیدن کردیم. این منطقه با امکانات و حدود خود ما رو در حیرت گذاشت. شرکت های آمریکایی می توانند از امکانات این منطقه برای رشد تجارت و سرمایه گذاری استفاده کنند. ما تلاش میکنیم در جریان این سفر به تعداد بیشتری نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی ملاقات کرده و در مورد بخش های مختلف اطلاع بیشتری جمع آوری کنیم.
نیکروی زبیرزاده رئیس شرکت تاجک اینوست کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی گفت که در بیزنس فورم آمریکای تاجیکستان که قرار است روز 14 ایول در دوشنبه برپا شود، امکانیت های همکاری شرکت های وطنی و آمریکایی بررسی خواهند شد.
وقتی که درباره کندنوی فویدنوگ میگیم، درباره اشیای خام، درباره امکانیت هایی که ما برای سرمایه گذاران یعنی پیشنهاد کرده میتونیم، ما امید داریم که از همون دولت هایی که علاوه تجربه بوی کلون دارن برای سرمایه گذاری نمودن در دولت های خارج، مبلغ های زیاد دارن که میتونن بیشتر با بخش انرژتیکا، بخش کارکرد محصولات خوجگی قشلوق، وارد نمودن تکنیک های تکنولوژی نو و اینچنین با توریسم.
در حالی که اعضای هیئت تجارت آمریکا میگویند از نتیجه مذاکره در تاجیکستان خوشبینند، در یک سال اخیر فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و شرایط کار شرکت‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در اظهارات مطبوعاتی سفیران روسیه و اتحادیه اروپا از وجود قاعده‌های نانوشته برای کار شرکت و صاحبکاران خارجی، وجود فساد و بلند بودن میزان اندازه‌بندی انتقاد شده است. از جمله مای فرال هدایت بیشچویچ رئیس دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه به خبرنگاران گفت که در شکایتی 35 شرکت اروپایی که در میان آنها تسل، اکسس بانک و مهمانخانه سیرینا و شیرتان می باشند، از تفتیشات به تکرار نهادهای مالی و میزان بلند مالیات شکایت کرده گفتند که در صورت تغییر نیافتن وضع بازار را ترک خواهند کرد.
نرخی گوشت و سبزوات که بعد ماه رمضان اولی ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان میگویند که این نرخ ها به کیسه آنها گرانی میکند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را از شهر خوجند گزارش میدهم. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزوات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنج شنبه خرید میکنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزان تر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنج شنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روزی دهم ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت آیلش از پنج نفر عبارت است و 600 سامانی ماهانه می گیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه یک کیلو گوشت گوسپند 48 سامانی، گوشت گاو 35 سامانی، یک کیلو کارتوشکا 4-5 سامانی و یک کیلو سبزی 3-4 سامانی است. دسترس ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ یک کیلوی آن 1.5-2 سامانی است. سال گذشته در همین وقتها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نو 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 گکتر خوجگی دهقانی اگر اتومیاد این سال حاصل ناکی من از وای سال گذشته وای سال 450 سنتینر بود، این سال 230 سنتینر بود توری آمده گکتر هست و این باد و هوا محصولات جدگیش اکا حاصل ناکی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیرات همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان، ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخی گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالا روی نرخی گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخی آن پایین تر خواهد رفت. چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخهای بالا رفته دوباره پایین نامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخی گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امسال مربوط می دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزوات از ولایت سوغد به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تامین نیستند. خیرالله بابازاده سردار اداره کشاورزی سوغد میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا، این مسئله روز امروز به میان آمده است. در ولایت زیاده است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. جمهوری قرغیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خستوارس خوب میدانیم که تماما سرحدهای ما گشاده است و ما نمیتوانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.
جناب بابازاده افسود ولی با این وجود جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزوات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشت کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 گکتر زیاد کرده اند. به قول او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل آن در نواحی کوهستان مسچاه، پنجکند و دوشتیچ دهقانان آن را به بازار داخلی میبرارند و نرخ کارتوشکا را پایین خواهد برد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
هزارها نفر از جامعه اسماعیلی های تاجیکستان 60مین سالگرد به تخت نشستن یا امامت شاهزاده آقاخان را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان جشن گرفتند. جشن روز 11 ایول در مرکز اسماعیلی های تاجیکستان برگزار شد. جزئیات این گزارش را من فرجام محمدی تقدیم می سازم. اسماعیلی های تاجیکستان در جماعت خانه شهر دوشنبه 60مین سالگرد به مقام امامت رسیدن شاه کریم الحسینی آقاخان چار را تحت عنوان جشن الماسی تجلیل نمودند. مردم در صحن جماعت خانه با اهل خانواده گشت و گذار میکردند و یکدیگر را با ندای خانه آبادان تبریک میگفتند.
در این روز سعید
یادگار فیضوف رئیس بنیادی آقاخان در تاجیکستان هنگام برآمدش از سالهای جنگ شهروندی یاد کرد و گفت سازمان آقاخان چار در سال 1993 در تاجیکستان در حال وارد شد که حدود 220 هزار ساکنان این ولایت و 50 هزار فراری ها در انزوا قرار داشتند.
ما در همان روزهای وزنین با تلاش خسته ناپذیر مولانا حاضر امام و دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان در سال 1993 ماه آگوست اولین تشکیلات فوند آخان با نام برنامه امداد و انکشاف پامیر تأسیس یافت.
آقاخان چار در زندگی اسماعیلی ها تنها نامرسان نیست بلکه به امروز و فردای آنها تأثیر دارد. زیبا هلالی یک ساکن بدخشان افزود:
بله، تأثیر بسیار در زندگی ما شد، چون که ما امام خودمون رو شناختیم. در چندی هزار ساله ها نشناختیم که کیم، کی هستیم. بله، بعد که سال 95 حضور امام ما روش کرونا به تاجیکستان سفر نمود، ما شناختیم که ما کی هستیم و کیستیم.
برنامه های بنیاد های مربوط به آقاخان شرایط را فراهم آورده است که پیروانی مذهبی اسماعیلی در مکتب ها دانش خوب گرفته در دانشگاه های مشهور جهان تحصیل خود را ادامه دهند. در مذهب شیعه اسماعیلی مقام امام برجسته و کلام او شرعی است. پیروان سخنی او را به چون و چرا میپذیرند. بار اول شاه کریم الحسینی آقاخان چار به تاجیکستان سال 1995 تشریف آورد و 25 می ملاقات او با پیروانش در بدخشان دایر گشت. تا حال این روز را اسماعیلی های تاجیکستان با نام روز نور جشن می گیرند. شخصی آقاخان در تاجیکستان با فعالیت های گومانیتریش قدر می شد و این فعالیت ها به کلی مردم تاجیکستان روانه گردیده است. قریب در تمام مناطق تاجیکستان تشکیلات های او در سمت های گوناگون به مردم کمک می رسانند. این کمک ها از دایره پیروانی مذهب اسماعیلی فراتر می رود. یادگار فیضوف رئیس بنیادی آقاخان در تاجیکستان گفت:
سال 1907 را اگر من سال تولید سازمان های آقاخان در تاجیکستان گویم خطا نمی کنم، چون که نقطه نظر ولایت آقاخان آید روش از دیگر تشکلات بین حلقی فرق دارد. برای اینکه خواهیم صفت زندگی مردم را بهتر کنیم، ما باید کل جبهه های حیات آدم را انسان را بینامت گیریم و به او کمک کنیم. دویم، این تشکلات هستند که اینا یک سال، پنج سال، ده سال نیستند، اینا 50 سال و ممکن اسرا کار کنند.
آقاخان چار در تاریخ 11 ایول سال 1957 بعد وفات بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سیوم امام اسماعیلیه ها پذیرفته شد. او 13 دکبر سال 1936 در ژنو تولد شده است. سال 1959 دانشگاه هاروارد را با اختصاص تاریخ اسلام ختم نموده است. حالا 81 سال دارد. در مجالسی که به افتخار روزی به تخت نشستن امام اسماعیلی ها برگزار می شود، عادتاً پیروان او درودنامه ها به عنوانش می فرستند و دعای خیرش می کنند. امروز نیز اسماعیلی های تاجیکستان به همین شیوه از امام خود یاد کردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف قهرمان بازی های المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در مسابقه قهرمانی آسیا که در هندوستان برپا گردید در گرز اندازی با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. باید گفت که او برای چهارمین بار با عنوان قهرمانی آسیا مشرف گشته است. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون او به مسابقه قهرمانی جهان که نیمه اولی ماه آوگوست در لندن برگزار می شود آمادگی می بیند. وی افزود
در مشک تمرین بودم در چخیه پیش از چمپیون جهان از ریتینگ جهانی یکم ورزشگر پول شرفتی است چمپیون جهان نشون می دهد که یکم می شود که دیوم که سیوم.
اتحاد ورزشی سبوکی آسیا قهرمان بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا اوید به گرز اندازی دلشاد نظرف را بهترین ورزشکاری قاره اعلان کرد. یادآور می شوم دلشاد نظرف در المپیاده ریو گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و با مدال طلا سرفراز گشت. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 12 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 149 قرار دارد. آلمان در فهرست نوی فیفا در جای اول است، برزیلیا در جای دوم و آرژانتینا در جای سوم می باشند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه خود 5 سپتامبر در شهر کاتماندو مقابل منتخب نپال که در فهرست فیفا در مقام 170 قرار دارد انجام می دهد. دسته غالبی مسابقه بین المللی نورسان که تحت سرپرستی اتحاد فوتبال آسیای مرکزی از 3 تا 8 ایول در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برپا گردید در دور آخرین معلوم شد. در بازی حل کننده تیم منتخب نورسان افغانستان دسته ازبکستان را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور آخرین منتخب نورسان تاجیکستان بر دسته ترکمنستان با حساب 3-1 پیروز شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری 5 دوره مسابقه 2 دسته افغانستان و ازبکستان 9 امتیازی گرفتند. ولی با نصر داشتی نتیجه بازی میانی هر دو تیم افغانستان مقام اول را از آن خود کرد. به دسته غالب جام و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره نصیب منتخب ازبکستان گردید. دسته ترکمنستان که با 6 امتیاز در جای سوم قرار گرفت با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسانی قرغزستان و تاجیکستان 3 امتیازی به دست آوردند. منتخب قرغزستان که بر دسته تاجیکستان غالب آمده است جای 4 را صاحبی کرد. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در زینه آخرین 5 جایگیر شد. گوشتگیری تاجیک ساربان لطیپوف در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان که در شهر آستانه برگزار شد صاحب 2 مدال نقره گردید. پهلوان تاجیک اول در رقابت ها اید به سامبوی رزمی و سپس اید به سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو به فینال برآمد ولی سوربان در قوازمایی های نهایی از گشتگیران قزاق مغلوب گشت و در هر دو نوع سمبا مقام دوم را کسب کرد. در این مسابقه بین المللی بیش از 200 ورزشگر از 16 کشوری جهان شرکت داشتند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میان نورسان و نوجوانان که از 13 تا 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار می شود شرکت می ورزند. در مسابقه مذکور اشتراک 332 ورزشگر از 18 کشوری قاره در نظر است. اونها برای 32 مجموعی میدال ها مبارزه میبرند. رستم نظرف مربی باشگاه ورزشی وستنی دوشنبه روز 12 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل است. 9 نفر در سبقت پسران و 4 نفر در سبقت دختران شرکت میورزند. آقای نظرف افزود:
در کلوی ماشین واسطان چی شرایط برای ورزشگر هست همو مهیا کرده گستن. ورزشگران میتونن سحری بگویم ماشکن و از این ورزشگران امید کلونه که در آینده با سطح ورزش ما رو با بلندتر بردارن.
در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میان نورسان و نوجوانان در شهر بیشکک اینچنین دو نماینده تاجیکستان رمزی شمیرف و ظریف نظریف به حیث داور اشتراک میکنند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 22 ساله ترکیب یافته است، شام دوشنبه 10 ایول در شهر العین با همسالان خود از امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام داد. این بازی سنجشی با پیروزی میزبانان با حساب 2-1 به پایان رسید. حکیم فوزایلوف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
подготовка к отборочным матчам то что нужно. Мы успели посмотреть за этот матч всех ребят, которых на сегодняшний день здесь имеем на сборах.
ما که به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی میبینیم، این بازی برایمان مهم بود. ما همه بچه‌ها را که به جماعت‌های تعلیمی و تمرین جلب شدند سنجیدیم. به نظر من بازی سنجشی خوب گذشت.
поэтому считаю, что тренировочная игра как раз подготовка получилась достаточно неплохой.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در امارات متحده عرب تا روز 16 ایول تمرین می کند. سپس فوتبال بازان تاجیک عازم فلسطین می شوند. در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا بین جوانان که از 19 تا 23 ایول در شهر هیوران برپا می گردد، منتخب جوانان تاجیکستان در گروه خود با دسته های فلسطین، بنگلادش و اردن رقابت می کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. هواداران پارکور در تاجیکستان قصد دارند که فدراسیون این نوع ورزش را تأسیس بدهند. هدف اصلی پارکور عبور مانعها توسط جهیدن و حرکت های دیگر بوده است. حالا در این باره گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
اسکندر رحیموف 11 سال پیش بعد تماشای فیلم چلویک پاوک با جهش و حرکت های غیر عادی شروع کرد. او حالا می تواند تنها با نیروی دست و پای خود روی دیوارهای بلند بالا شود.
شوق جهیدن از خوردی در دلم بود. وقتی که فیلم های تصویری تماشا میکردم با قهرمان ها مانند شدن میخواستم. آنها حرکت های عجیب انجام میدادند. فکر میکنم که تمام کودکان پریدن را نقض میبینند. بعد از تماشای فیلم های چلویک پاوک و محله 13 هم فهمیدم که چنین نوع ورزش هست با نام پارکور. بعد من هم به این نوع ورزش با طور کسبی رو آوردم.
اسکندر با یک ورزش مشغول است که حرکت و اصولهایش خیلی خطرناک است. او اقرار میکند که نزدیکانش از شغل انتخاب نمودهش راضی نیستند و همیشه اظهار نگرانی میکنند.
این طبیعی است که پدر و مادر برای فرزندانشان همیشه فکر میکنند. پدر و مادر من هم استثنا نیستند. آنها تا حال مرا از این کار باز میدارند. آنها آدمان شوروی اند. از این خاطر این آدمان چنین اندیشه دارند که این نوع ورزش مرگ‌آور است. فکر میکنم نسل نو تصورات دیگر دارند. وقتی که من به این کار مشغول میشوم، اول جایم را میسنجم. من دیده و دانسته خودم را بجری نمیپرتویم
که.
جوانان در تاجیکستان اصلا از سال 2005 به پارکور مراق ظاهر کردند، اما تا هنوز آنها جای معین برای تمرین ندارند و گوشه های مختلف شهر از جمله بناهای ناتمام را برای خود تمرینگاه انتخاب کردند. پارکور اصلا اصطلاح فرانسوی است که معنی عبور کردن مانعه ها را دارد. وطن این نوع ورزش هم فرانسه است و اساسگذار آن دیوید بیلی است. او در آیله آتش نشان و ورزشگر بزرگ شده، خود هم مدت در قشونهای آتش نشانی پاریس کار کرده است. دیوید در سن 15 سالگی با گروهی از جوانان شناس می شود و حرکت های خود را به آنها می آموزاند. به همین طریق پیروان خود را پیدا می کند و در نتیجه تیمی یمکسی تأسیس می یابد. اسکندر می گوید پارکور یک جزء حیاتی است و در حل نمودن بسیاری از مشکلات زندگیش هم از اصول های پارکور استفاده می برد.
وقتی من به این کار مشغول می شوم، احساس قوا، آزادی و باوری به آنی که می توانم مانعه ها را پس سر کنم وجودم را فرا می گیرد. این مانعه های هستند که نه تنها فعلا در پیشم است، بلکه مانعه های زندگی ام را نیز با این حرکت هایم حس می کنم. در پارکور از نقطه ا به نقطه ب رسیدن است. من نیز اول یک راه را می سنجم که آیا به این طریق می شود که مانعه را حل کرد. اگر نشود پس دیگر راه را می جویم.
اسکندر در آیله ورزشگر تولد شده، نخست نبره سید مومین رحیموف چمپیون جهان اید با گوشتی سامبو است. او می گوید از جانب نزدیکان و پیوندانش در راه پیش گرفته خود دستگیری نمی یابد، ولی باور دارد اگر بابایش در حیات می بود، از این شغل انتخاب نموده ای او استقبال
میکرد.
اگر بابایم زنده می بود، من هیچگاه به این حالت نمی افتادم. وی همیشه مرا دستگیری میکرد، در مکتب هم کمک میکرد، اما بعد از مرگش همه چیز تغییر یافت. همه، بخصوص نزدیکان از ما روی گردانیدند. این خیلی علم آور است که نفران نزدیک کمک نمی کنند.
اسکندر میگوید مثل او امروز جوانان زیاده به این نوع ورزش رغبت دارند و ضرور است که آنها در یک باشگاه جمع و به ورزش حرفه‌ای جلب شوند.
تلاش دارم که فدراسیون پارکور و فری ران را در تاجیکستان تأسیس بدهیم، زیرا زیاد میخواهم که با تأسیس این فدراسیون دیگر جوانان که به این شغل شوق دارند جلب نمایم. در تاجیکستان نفرانی که به این نوع ورزش مشغولند چندان تجربه زیاد ندارند، اما نفرانی که مشغولند زیاد است وارند، زیرا چندین مراتبه دستشان را شکستند، زیرا استاد نداشتند که به این کار راهبری کند.
این گروه جوانان برای دریافت اجازتنامه اخیراً به وزارت عدلیه کشور مراجعه کردند و امیدوارند بالاخره بعد بیش از 10 سال این نوع ورزش در تاجیکستان رسماً اعتراف می شود و آنها با شرایط های ضروری تامین خواهند شد.
داورون محمدف مشتزن جوانی توجیک بعد چهار ماهی بهوشی در بیمارستان آلمان به خود آمده است. داورون 24 ساله زاده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده، به قول نزدیکانش تا تقریبا 10 سال اخیر به باکس مشغول بود. او ماه مارس سال روان هنگام تمرین برای اشتراک در مسابقه هلند در شهر کلن آلمان از سرش ضرب خورد و بیهوش شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشروف.
علی جان محمدوف پدر داوران روز 9 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش طول این مدت بیهوش و بی‌حرکت می‌خوابید، اما حالا چشمانش را باز کرده است. محمدوف میگوید خودی او از ماه مارس باز در سری بالین پسرش در بیمارستان نشسته است و روز شماری میکند تا هر چه زودتر صحت یابد و به تاجیکستان برگردند. پدر داوران محمدوف مشتزنی جوان تاجی گفت که فعلا تمام دارو و درمان او از طرف مقامات آلمان داده می شود و برای همین به کمک دیگران نیاز پیدا نشده است. اما او گفت همه این نزدیکان داوران در تاجیکستانند و از وضع پسرش پیوسته نگران هستند. پدر این مشتزن می گوید که پسرش آرزو داشت چمپیون یا قهرمان شود و همین آرزو او را تا به اروپا برد. داوران محمدوف تا لحظه ای به آلمان آمدن در شهر سنکت پترزبورگ روسیه تمرین می کرد. شرکتی او در ده ها مسابقه مشتزنی روسیه ثبت شده است. سالهای اخیر چندی از ورزشگران تاجیک برای کار و زندگی کشورهای خارجی را انتخاب کردند. برخی آنها میگویند که در کشورهای خارجی شرایط برای تمرین و اشتراک در مسابقه های بزرگ فراهم است و میخواهند از این فرصت استفاده کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.